اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان، در مصاحبه ویژه با صدای آمریکا در مورد جزئیات رویدادها در آخرین روزها و ساعات پیش از مسلط شدن طالبان بر کابل، به شمول خروج محمد اشرف غنی از افغانستان، روایت های خود را طی مصاحبه با رادیو آشنا، صدای آمریکا بیان داشته است. شنونده های محترم، جزئیات مصاحبه بعد از خبرها تقدیم شما می شود. اما نخست از همه، احد عزیزاده با تقدیم خبرها این ساعت.
شاهدان عینی از وقوع یک انفجار در شهر کابل خبر دادند که در آن حداقل 4 نفر زخمی شده اند. این انفجار عصر امروز جمعه 17 دسامبر در ساحه پروان سوم از مربوطات حوزه 4 امنیتی شهر کابل به وقوع پیوست. شاهدان عینی و برخی از رسانه‌های محلی افغانستان گزارش دادند که این انفجار ناشی از ماین تعبیه شده بر موتر حامل عبدالسلام عابد، یکی از علمای دینی و عضو رهبری جمعیت اصلاح بوده است. یکی از نزدیکان مولوی عبدالسلام عابد به صدای امریکا گفت که در این انفجار 4 نفر به شمول این عالم دینی زخمی شده اند. این منبع همچنین گفت که در میان زخمی شدگان امان الله صافی، رئیس پیشین تنظیفات شورای کابل نیز شامل است که به گفته وی وضعیت صحی آقای صافی وخیم است. تا کنون مسئولیت این انفجار را فرد یا گروهی به عهده نگرفته است، اما پیش از این گروه تروریستی داعش مسئولیت حملات مشابه در افغانستان را به عهده گرفته بود. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان، در مصاحبه ویژه با صدای امریکا در مورد جزئیات رویدادها در آخرین روزها و ساعات پیش از مسلط شدن طالبان بر کابل، به شمول خروج محمد اشرف غنی از افغانستان، روایت خود را ارائه کرده است. آقای محب میگوید که با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، به این تصمیم نهایی رسیده بود که در صورت رسیدن جنگ به کابل باید آقای غنی و حکومت وی جنگ را باختگی بگیرند و به گفته وی زمانی که طالبان به دروازه های کابل رسیدند تصمیم گرفته شد که آقای غنی کابل را ترک کند. او گفت که در مورد خروج آقای غنی از افغانستان هیچ مشورت و هماهنگی با جانب آمریکا صورت نگرفته است. آقای محب در این مصاحبه به صدای امریکا گفت که تصمیم خروج آقای غنی از کابل زاده رویدادها و جریانات 3 سال گذشته بود، نه اینکه فقط در چند روز یا هم در آخرین مقطع اتخاذ شده باشد. او گفت که تصمیم خروج آقای غنی از افغانستان 100% به سود افغانستان بوده است. آقای محب بر زلمه خلیجزاد، نماینده ویژین پیشین ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان، تاخت و بار مسئولیت وضعیت پیش آمده در افغانستان را قسمن به دوش آقای خلیلزاد انداخت و گفت که خلیلزاد دست طالبان را گرفته به کابل آورد. اما قبل بر این، آقای خلیلزاد در تازه ترین مصاحبه با صدای امریکا گفت که جمهوری افغانستان با گروه طالبان هر دو در ناکامی مذاکرات صلح آن کشور باید مقصر شناخته شوند. با این حال آقای محب گفت که همه طرف ها بار مسئولیت سقوط جمهوریت را به دوش دارند. حمدالله محب گفت که امرالله صالح، معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان، یک روز پیش از خروج آقای غنی کابل را ترک کرده بود، اما مشخص نکرد که آیا تصمیم خروج آقای غنی با امرالله صالح شریک شده بود یا خیر. محمد اشرف غنی پس از خروج از افغانستان ابتدا با ازبکستان و از آنجا به امارات متحده عرب رفت و به جز 2 پیام ویدیویی که در فیسبوک نشر کرده است، تا کنون فعالیت سیاسی و حضور گسترده رسانه‌ای نداشته است. شماری از اعضای کنگره ایالات متحده با نشر نامه خطاب به وزیران خارجه و مالیه امریکا گفتند که جلوگیری از بحران بشری در افغانستان مستلزم اقدام قاطع ایالات متحده است. 9 عضو کنگره امریکا گفتند مایل نیستند به حکومت طالبان کمک صورت گیرد، اما تأکید کردند که روش‌هایی وجود دارد که ایالات متحده با استفاده از آن می‌تواند از سقوط فاجعه‌بار اقتصادی افغانستان که متکی به کمک‌های بین‌المللی است به گونه جلوگیری کند که به طالبان مشروعیت دادن نشود. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
به منظور بیرون رفت از وضعیت کنونی افغانستان، این اعضای کنگره ایالات متحده به اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کردند تا سرمایه های منجمد شده افغان ها را آزاد کند تا از طریق ادارات سازمان ملل متحد معاشات معلمان پرداخته شود و غذا برای کودکان در مکاتب فراهم شود، مشروط بر این که دختران نیز اجازه رفتن به مکتب را داشته باشند. در این برنامه اعضای کانگرس که روز پنجشنبه نشر کرده است همچنین هشدار داده که افزایش بحران اقتصادی و مواد خوراکی هراس از احتمال مهاجرت های دست جمعی افغان ها را به وجود آورده که ممکن موجب بی‌ثباتی بیشتر در منطقه شود. این قانونگذاران آمریکایی از حکومت رئیس جمهور بایدن همچنین خواستند تا رهنمودهای بیشتری را به مؤسسات مالی ارائه کند تا معافیت‌های تعزیرات موجود برای کمک‌های بشردوستانه را واضح سازد تا ادارات مالی بتوانند بدون حراس و تخطی از تعزیرات آمریکا انتقال پول را انجام دهند و کمک‌های بشری آزادانه به دسترس مردم نیازمند برسد. این قانونگذاران ایالات متحده همچنان گفتند که شاخه داعش خراسان چالش مستقیم به حاکمیت طالبان تلقی می شود و ترس این وجود دارد که بخش از قلمرو افغانستان به پناهگاه امن افرادگرایان مبدل شود. به گفته این قانونگذاران آمریکایی، قحطی و بحران مهاجرت شرایط را برای داعش خراسان مساعد می کند تا جای پا در افغانستان پیدا کند.
امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که گروه 200 نفری نیروهای ویژه پاکستانی در پنجشیر حضور دارند و طالبان را در این ولایت همکاری میکنند. آقای صالح که در بیرون از افغانستان بسر میبرد، روز جمعه 17 دسامبر در صفحه تویترش نگاشته است که حالا بسیاری مردم شواهد زیادی در اختیار دارند که نیروهای پاکستانی در جنگ پنجشیر حضور داشته و طالبان را همکاری کرده اند. از دو روز بدین سو ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود که در آن افراد طالبان را نشان می دهد که از ریزش نخستین برف امسال در پنجشیر استقبال کرده و یکی آنان به زبان اردو تکلم می کند. طالبان و مقام‌های پاکستانی تاکنون در مورد اظهارات معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان تبصره نکردند، اما پیش از این گزارش‌های در مورد حضور نظامیان پاکستانی در میان افراد این گروه در جنگ پنجشیر را رد کرده بودند. پنجشیر آخرین ولایت افغانستان بود که طالبان برای تصرف آن با نیروهای جبهه مقاومت درگیر جنگ شدند و هنوز هم گفته می شود که نیروهای جبهه مقاومت در بخشهایی از این ولایت مستقرند. در جریان جنگ پنجشیر گزارش‌های نیز وجود داشت که گویا تیارات پاکستانی مواضع جنگجویان مقاومت را هدف حملات قرار داده است، اما مقام‌های پاکستانی این گزارش‌ها را رد کردند. از طرف دیگر آقای احمد مسعود از تمام افغانها خواسته بود تا به هر نوع ممکن برای نجات وطنشان به پا خیزند و قیام و مقاومت کنند. بر اساس گزارش نشریه انترسپت، به نقل از یک مقام ارشد استخباراتی آمریکا، یک مشاور وزارت دفاع آمریکا و دو مقام ارشد پیشین حکومت افغانستان به دنبال تصرف کامل ولایت پنجشیر توسط طالبان به تاریخ 6 سپتامبر احمد مسعود نیز به تاجیکستان رفته است. طالبان میگویند گزینش نصیر احمد فایق با عنوان مسئول نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد خلاف اصول است و این سازمان باید با حفظ بی‌طرفی این معزل را بیشتر از این به درازا نکشاند. طالبان پس از برقراری حاکمیت خود در افغانستان، سهیل شاهین را که سخنگوی دفتر سیاسی آنان در قطر بود، با عنوان نماینده دائمی حکومت خود به کرسی سازمان ملل متحد معرفی کرده بودند، اما این خواست حکومت طالبان از سوی کمیته اعتبارنامه های سازمان ملل متحد رد شد. طالبان در حال به گزینش آقای فایق واکنش نشان دادند که نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در حساب رسمی تویتریش معرفی آقای فایق را به این سمت تایید کرده است. این در حال است که با گذشت 4 ماه از حاکمیت طالبان بر افغانستان و اعلام کابینه سرپرست آنان، هیچ کشوری تا به حال حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. عربستان سعودی نخستین محموله کمک‌های بشری این کشور را به افغانستان فرستاد. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده است که این نخستین محموله کمک‌های بشری ریاض برای مردم افغانستان پس از مسلط شدن مجدد طالبان بر افغانستان به روز پنجشنبه ارسال شده است. خبرگزاری عربستان سعودی گزارش داده است که مرکز امداد و کمک‌های بشردوستانه ملک سلمان بیش از 65 تن کمک‌های بشری که شامل 1647 بسته مواد خوراکی است، روز پنجشنبه به افغانستان فرستاده است. کشورهای عربی حوزه خلیج روز پنجشنبه در اجلاسی که در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد، توافق کردند تا در تلاش‌های بین‌المللی مبنی بر فراهم‌آوری کمک‌های بشری به نیازمندان در افغانستان سهم بگیرند. حکومت طالبان فیصله کرده است که همه داد و ستدهای تجارتی با پول افغانی صورت گیرد. همچنین کرایه خانه ها، دکان ها، دفاتر و جایدادها نیز باید به پول افغانی پرداخته شود. سخنگوی وزارت داخلی طالبان شب گذشته به رسانه ها گفت که به ولایت هم دستور داده شده است که از این تصمیم پیروی کنند. وی گفت ناقضان این فیصله باید مجازات شوند. از مسئولان امنیتی در همه ولایات خواسته شده است که تطبیق این فیصله را در مناطق خود با جدیت تعقیب کنند. همچنان گفته شده که طالبان نرخ مواد خوراکی در بازارها را کنترل و از قاچاق دلار جلوگیری کنند. پاکستان گفته است که پس از مسلح شدن طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 آگست بیش از 300 هزار افغان وارد آن کشور شدند. اما حال اسلام آباد به اکثر مهاجران تازه وارد گفته است دوباره به کشورشان برگردند. مقام های پاکستانی همچنین گفته اند که برای نخستین بار 105 هزار تن از شهروندان افغانستان به گونه قانونی وارد آن کشور شدند، اما با وجود انقضای میعاد ویزایشان هنوز هم در آن کشور بسر می برند. فواد حسین وزیر اطلاعات پاکستان روز پنجشنبه به صدای آمریکا گفت که 200 هزار مهاجر دیگر به صورت غیر قانونی وارد آن کشور شده است. او افزود ما از آنان می خواهیم تا در مدت 90 روز پاکستان را ترک کنند، زیرا در افغانستان بحران وجود ندارد. از سوی دیگر سازمان های کمک رسانی بین المللی تخمین کردند که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان بیش از 300 هزار افغان به شمول زنان و کودکان به طور غیر قانونی وارد ایران شده اند. بسیاری از خانواده های افغان به دلایل مختلف از جمله خشکسالی، سطح بلند فقر، افزایش بیکاری و جنگ کشورشان را ترک کرده اند. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان بحران بشری در افغانستان وخیمتر شده است، زیرا ایالات متحده و کشورهای اروپایی بر حکومت طالبان تعزیرات وضع کرده اند. معاون منشی عمومی سازمان همکاری های اسلامی گفته که در نشست فوق العاده در اسلام آباد قطعنامه مهم و جامع در مورد وضعیت افغانستان ارائه خواهد شد. وی در گفتگو با رسانه ها و رادیوی دولتی پاکستان در اسلام آباد گفت که هدف از کنفرانس 19 دسامبر تدوین استراتژی کمک های بشری به افغانستان است. این اظهارات طارق علی بخیر در حال بیان شده است که وزرای خارجه 57 کشور عضو سازمان همکاری های اسلامی از جمله حسین ابراهیم طه رئیس این سازمان وارد اسلام آباد شده اند. عربستان سعودی این نشست را که به میزبانی پاکستان برگزار می شود فراخوانده و قرار است امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان نیز در آن اشتراک کند. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین بخش برنامه، طوری که در آغاز برنامه نیز یادآور شدیم که حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان در مصاحبه با همکارم احمد سیر زیا در مورد جزئیات رویدادها در آخرین روزها و ساعات پیش از مسلط شدن طالبان بر کابل به شمول خروج اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان روایت های خود را چنین بیان کرده است. ما قسمت از این مصاحبه را به توجه شما می رسانیم.
تقریبا قصه ها زیاد گفته شده، ولی چیزی که بسیار مهم است همی که باید ما چی میکردیم. ما به حیث مشاور امنیت ملی پیش خود دو اساس داشت، گپای کلان دیگه، مسائلی که روزمره میگذاشت و مسائلی بود که تصمیم گیرنده هم بوده، ولی مسائل کلانی که باید دو چوکات که میامده، یک شی بود که باید ما با جنگ داخلی نریم، یک خطر کلانی که به طرفش به سویش روان بودیم همین بود که یک جنگ داخلی باز رخ بده. ما خاطراتم از وقتی که مهاجر بودیم در پشاور بودیم، در وقتای جنگ های داخلی به خوب بیادم است که چی رقم مردم افغان ها توهین می شدن، حتی کابولی گفتن یک دشنام بود به نام مهاجر و به دیگه مسائل و همون وضعیتی که مردم با او روبرو بودن. نمیخواستم که باز افغانا مجبور شوند خاک خود ترک بکنن و خود افغانا باعث ازی باشه که این مردم این بدبختی را با آن بیارن. خب جنگ ما با طالب یک جنگ است که 20 سال کشید، دنیا با ما همی بودن، ولی نمیخواستم که خود نیروهای ما باید یک وضعیت روبرو شوند که در داخل یک جنگ شود، تنها برای قدرت و او هم کابل و ایران کنه باز یک بار دیگر و صدها هزار نفر باز به کشتار بتن و میلیون ها مردم دیگه ای که مهاجر شوند به طرف پاکستان و موامو بدبختی ها را یک دفعه باز ببینند. دیگه بسیار متوجه از این بودیم که اگر وضعیت به طرف برن که ما جلوگیری از یک جنگ داخلی کرده میتونیم باید بکنیم و موضوع دومی بود که افغانستان تجزیه نشه. اینی به حیث مشاور امنیتی ملی بر ما دو هدف کلان بوده و اینمی هدف در نظر گرفته تصامیمی که گرفتیم و کوشش ما امی بود که مردم دیگر در کابل از آن نتیم و با رئیس جمهور امی تصمیم گرفته بودیم که اگر جنگ به داخل شهر کابل آمد دیگر این جنگ کافیست. ما کوشش میکنیم که نگاه کنیم ولی اگر اینجا در داخل شهر آمد دیگر امیر باختگی بگیر. با لحاظ روز پانزدهم وقتی که معلوم شد که ما دیگر نیروهای ما در دست ما نمانده و وضعیت آمد که حتی خطر از خود نیروهای امنیتی از یک تعدادی که چون از کنترل خارج شده بود خطر مواجه بودن و غیر از این که از قوای هوایی استفاده کنیم و نیروهایی که در ساحه سبز است و از قطعات خاص استفاده کنیم و در داخل شهر بجنگیم و این جنگ باعث یک جنگ طولانی داخلی صورت بگیره تصمیم گرفتیم که وقت آن رسیده باید کابل ترک بگیم و جنگ باید خاتمه باید.
چند نکته است در این بحث. یکی مسئله جلوگیری از جنگ داخلی، جلوگیری از تجزیه، خطر موجود از خود نیروهای امنیتی که شما به او اشاره کردین، بر کدامش میخوایم آیست آیست اشاره بکنیم. ولی تصمیم، وقتی شما میگین تصمیم گرفته شد که باید کابل ترک بگین، همین تصمیم بین کیا گرفته شد؟
خب گفتم تصمیم بسیار دقیقه آخر وضعیت بود.
از این تصمیم کی دیگه آگاه بود بجز از همین حلقه نزدیک شما رئیس جمهور، مشاور امنیت ملی و رئیس جمهور؟
خب تصمیم از این که رئیس جمهور برای دیگر تصمیم دیگر خب گرفته شد در چوکات که بودن، ولی به همون لحظه ای که رسیدیم که باید تصمیم بگیریم که رئیس جمهور برای و خطر برای جمهور است، در اونجا ما و رئیس محافظت رئیس جمهور بود، چون اونا بر ما گفتن که دیگه نمیتونن امنیت رئیس جمهور اینجا نگاه کنن و ترسشان همی است که رئیس جمهور شاید همینجا بی‌عزت شوه و در اونجا تصمیم گرفتیم. ولی این تصمیمی که خب یک خو خطر برای جمهور بود، دوم موضوع این بوده که شهر در کنترل نیروهای امنیتی و دفاعی در کنترل دیگر نیست، پلیس نیست، امنیت ملی در اون روزا مردم یک تعدادشان خود شخصی کرده بودن و یک تعدادشان حتی هیچ با وظیفه نامده بودن، وزارت دفاع تخلیه شده. در این یک وضعیتی که ما دیگر نیرویی که باید امن از شهر نگاه کنه نداشتیم و طالبم اما اعلامیش مشروط بود، در اعلامیه خود نوشته کرده بود که ما نمیخوایم، نگفته بود که نمیایم، میگفت که نمیخوایم که داخل شهر کابل شویم، ولی حکومت مسئول است برای نگاه کردن امنیت شهر کابل و خودشان امنیت اخلال میکردن یک تعداد دیگه که شاید مستقیم
بایی بس
ولی اخلال شهرش اخلال امنیت شهر اونا شروع کرده بودن. یعنی دیت یک وضعیتی که طالب و غیر طالب معلوم نبود و دیت یک وضعیتی که ما نیروهای امنیتی که باید امنیت نگاه میکردن اونا هم نبودن، غیر از اینکه مستقیم به جنگ بپردازیم دیگر رای از نگاه کردن امنیت نبود و اونمو وقتی بود که تصمیمی از این گرفته شد که باید رئیس جمهور هم از این وضعیت بکشیم و این همین جنگ باید همینجا خاتمه پیدا کنه.
تشکر. بسیار یک نکته اساس است همینجا، من میخوایم که شما توجه بکنین به بحثی که وجود داره. برای شما رئیس محافظت گفت که جان و عزت رئیس جمهور در خطر است و شما تصمیم گرفتین که رئیس جمهور باید خارج شود. همین بحث است که آیا رئیس جمهور نمیخواست که بیرون شود و شما مجبورش ساختین به طیاره بالا شود و کابل ترک بگوید و یا هم ارگه. همین یک بحث است که بسیار بزرگ است. همین چیز واقع شده؟
خب هر کسی وقتی که ما تصمیم میگرفتیم، تصمیم از دقیقه یا یک مرحله معلومات نبوده. این جنگ 3 سال دوام داشت. ما از لحظه اولی که مذاکره با طالبان شروع شد در جریان هستیم.
دقیقاً در مورد امروز
گپ ما به اینجاست، وقتی که تصمیم در یک روز در این تصمیم آخر گرفته میشه، این تصمیم از تحولاتی که در 3 سال رخ داد در اونجا تصمیم گرفته شد، یک کسی دیگه در جای ما میبود، یک کسی دیگه در اون تصمیم اگه منداختین و بدون از اینکه یعنی تحولات 3 سال دیده باشه، شاید تصمیم برشان دیگه چیز بوده باشه. ولی ما در می 3 سال گفتم از روزی که مذاکرات صلح شروع شد با طالبان، مذاکرات صلح نبود، مصاحرات با طالبان بودن، و از امون روز تا این امی روز باعثی زمی که این امی دمی اخرین مقطعی که می رسیدیم، این یک تصمیم اخرین تصمیمی بود. یکی است
یعنی
چیزی که گذشت نادیده گرفته نمیتونسته.
یعنی شما من حیث مشاور امنیت ملی با برداشتی که از وضعیت داشتین، امیر تایید میکنین که رئیس جمهور تا آخرین لحظه آقای غنی میخواست در ارگ وجود داشته باشه؟
بله، ما
مشورت قدرت را تسلیم طالبا بکنه و شما برش هدایت دادین و یا هم مشاورت دادین که نخیر باید به طور بالا شوین و براین برون.
خب شما در اینجا خودتان یک تحلیل کردین و از ما جواب میخواین که ما براتون بگیم بله یا نه، ولی تحلیلتون در اونجا نادرست است. نه، همین تحلیلی که رئیس جمهور میخواست قدرت به طالبان
بسپاره تحلیل من
نیست. نه، مشکل ما در اینجا اصولی بود. رئیس جمهور میخواست قدرت پس از رای آرای مردم به یک کسی دیگه تسلیم کنه. میگفت که ما رئیس جمهور هستم و جمهور مهم است. وقتی که نظر جمهور نباشه با کی دولت تسلیم کنیم؟ با دنیا مذاکره ما ممی بود و مخصوصا با آقای خلیلزاده که در اینجا میخواست که یک معامله شود که در بین یک چند نفر باشه. یعنی اونا میخواستن که یک حکومت به وجود بیاید که باعث معامله یک چند نفر باشه. رئیس جمهور میگفت که نه، ما رئیس جمهور کشور هستم، با ما مردم رای داده و ما میخواهیم که آینده افغانستان این مردم تعیین کنه، نه یک چند نفر تعیین کنه. چون ما ایره دیدیم در سالهای 90 که مردمی که امون بزرگایی که آمدن جمع شدن، پس خودشان در سر قدرت به جنگ افتیدن. و اینجا اصول گفتم، اصولش بسیار مهم است که در کدام اصول. خب رئیس جمهور نمیخواست که قدرت به طالب بده و مشروعیت هم برشان مفت کلزی بده. نه، مشروعیت اگه میخواین طالب بیاین انتخابات کنه، بیاین لوی جرگه کنه. همین اخرین قضیه امام همی بود که اگر انتخابات نمیشه و امکان انتخابات نیست، حالی که طالب نقصه های افغانستان گرفته و دنیا هم حوصله یزیره نداره که منتظر بشینه و وقت داریم، خیلی بیاین که لوی جرگه دایر شود. لوی جرگه همین قدرت به هر کسی که انتخاب میکنن رئیس جمهور تسلیمی آنها بکنه. در این روزی که ما رسیدیم در اون مرحله دیگه اینمی مسائل دیگه بمانا بوده.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های محترم، در مورد سخنان آقای محب که چقدر میتونه قابل توجیه باشه، ما مصاحبه با محمد افضلی آگاه مسائل سیاسی داریم که اینک تقدیم شما میشود.
چیزی را که آقای محب مطرح میکنه و اطرافیان رئیس جمهور مطرح میکنه و هر از گاهی تلاش میکنن تا یک به اصطلاح غبار زدایی کنه از یک بحران را که نا با وجود آوردن، از یک فاجعه ملی را که نا رقم زدن، از یک فروپاشی مطلق یک کشور را که نا با وجود آوردن، هر از گاهی اینها تلاش میکنن که به اصطلاح توجیه بکنن فرار خود را، توجیه بکنن امی وضعیت را که با وجود آورده. فکر میکنم که اینا روز به روز متوجه میشن که ما چه اشتباه فاحش را انجام دادیم و چه یک خیانت ملی را آشکار شده به وجود آورده. لذا روز به روز تلاش میکنن چنین وضعیت را به هر نحوی سفسطه کنن و در جریان صحبت ها تلاش میکنن تا وضعیت را به گونه تغییر بدن که ما با وجود آورنده و خلق کننده چنین بحران نیستیم. اما چیزی را که آقای محیب هم مطرح میکرد در ادامه صحبت های آقای عمر و بقیه صحبت هایی است که توسط مقامات حکومت پیشین متاسفانه مطرح میشه. من فکر میکنم که این فقط یک توجیه است، یک توجیه که نمیتونه یک دلیل منطقی داشته باشه. مردم افغانستان به خوبی درک میکنه که عامل بحران حکومت سه نفره آقای غنی هست، حکومتی که در او فساد سیاسی، فساد اخلاقی، فساد مالی شکل گرفت و ساختارهای عمده‌ای که مردم افغانستان به او تکیه میکرد اینا فرو پاشید. اینا با تمام غرور و با نگاه عدم مسئولیت پذیری نسبت به آینده و نسبت به مردم افغانستان و عدم تعلق خاطری که به افغانستان داشت متاسفانه یک بحران را به وجود آورد که این بحران به حد شکننده است که فکر میکنم که جبران این وضعیت نه از توان رهبران حکومت پیشین هست و نه توجیه پذیر هست و نه شرایط موجود میتونه یک چشمنداز مثبت را نسبت به آینده افغانستان نشان بده.
آقای محبی را گفته که سقوط افغانستان زاده یک روز تصمیم نبوده، بلکه گفتگوهایی که در گفتگوهایی که سه سال جریان داشت با طالبا را روحیه داد. آیا به نظر شما بیرون رفت برای حل وجود نداشت که تیم غنی و آقای محب اونا از سقوط افغانستان جلوگیری می شد؟
من فکر میکنم که ما نیاز به یک دلسوزی ملی داشتیم، ما نیاز به یک رهبری و مدیریت سالم داشتیم. افغان ها مردمان حلیم هستند، به دنبالی هست که حداقل یک سرپناه داشته باشه. هجوم سیلاسای مردمان افغانستان به طیارههای آمریکایی و به مرزهای پاکستان، ایران و دیگر کشورهای جهان نشان میده که مردمان عادی افغانستان طرفدار یک صلح است، طرفدار یک آرامش است که در اونجا خانوادهش مسئولیت داشته باشه، یک لقمنان حلال با وجود ده که از او طریق نفقه عیالش شوه، اولادش به تحصیل بره، دخترش به تحصیل بره. 20 سال شرایط افغانستان نشان داد که اکثریت قاطع مردم افغانستان طرفدار یک نظام با ثبات قانونمدار ملی است. این ظرفیت اجتماعی وجود داشت، اما فکر میکنم که مشکل اساسی ما در بود رهبری بود. بین حکومت افغانستان و مردم افغانستان یک دیدگاه بدبینانه به وجود آمده بود. مردم افغانستان امروز هم فکر میکنه که عامل فروپاشی وضعیت موجود آقای رئیس جمهور غنی و تیمش هست. مردم افغانستان فکر میکنه که آقای غنی با توجه به شرایط و با توجه به امکاناتی که در اختیار داشت حکومت را قصدن در کنترل طالب قرار داد، قصدن یک ساختار کلان را فرو پاشان، قصدن منابع و امکانات ملی که شامل میلیون ها دلار مردم افغانستان بود توسط آقای غنی و تیم آقای غنی ربوده شد. این مردم افغانستان به تمام معنا درک میکنه. اگر یک روحیه ملی وجود نداشت، انگیزه در سطح اجتماع وجود داشت، نیروهای امنیتی افغانستان امروز هم گریه میکنه که طالب نتانسته در میدان جنگ را ببره، بلکه یک جنگ سیاسی بود. رئیس جمهور افغانستان ماها قبل مهره های را که همسو با طالبا بود در قلوردوهای افغانستان جا بجا کرد. آقای غنی چهره های همسو و نزدیک با طالب را در سکتورهای امنیتی قرار داد. آقای اشرف غنی از فرارش با حتی رئیس دفترش کوچکترین اطلاعات نسبت به فرار آقای غنی نداشت، رئیس امنیت ملی نداشت، وزیر دفاعش نداشت، معاون اول و معاون دومش اصلا کوچکترین اطلاعات نسبت به فرار آقای غنی نداشت. فکر میکنم که تصمیم به فرار از افغانستان یک تصمیم خائنانه، یک تصمیم مبتنی بر منافع آقای و مردم افغانستان متاسفانه در این وضعیت رسید.
شنونده های محترم، محترم. این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه رک و راست آغاز می شود. با رادیو آشنا صدای امریکا باشه.